رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. صبح بخیر. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. ساعت 5:30 صبح با وقت افغانستان و 9 شب با وقت واشنگتن است. امروز 27 ثور مصادف است با 15 می در امریکا. برنامه را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
تعلیق پروسه اجرایی و تدارکاتی انتقال برق ترکمنستان به افغانستان. امریکا میگوید داعش در حالت دفاعی قرار گرفته است و مخالفت اسرائیل با طرح صلح فرانسه برای شرق میانه.
آغاز دور دوم کمپاین بهاری مرض پولیو. چرا این واکسین برای کودکان ضروری است؟
مادرها اشتکای خدا واکسین کنه، به خاطر ناجور میشن، مریض میشن، واکسین کردن ناجور نمیشن.
در کنار مشروع خبرها و سایر گزارش ها این گزارش را برایتان پیشکش میکنیم و همچنان بعد دنبال آن سایر خبرها را. و اکنون توجه کنید به مشروع خبرها از میرویس رحمانی.
سلام و صبح بخیر. قرار است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اسناد و مدارک پروژه انتقال برق ترکمنستان به افغانستان را امروز به شورای ملی ارسال کند. جزئیات بیشتر را از صفیه حساس می‌شنویم.
رئیس جمهور غنی روز یکشنبه در ملاقات با رهبری و اعضای شورای ملی افغانستان همچنین گفت که مسیر سالنگ برای انتقال برق ترکمنستان 3 پیش با پیشنهاد محمد اسماعیل وزیر پیشین انرژی و آب و منظوری محمد قاسم فهیم معاون اول پیشین ریاست جمهوری افغانستان نهایی شده بود و حکومت وحدت ملی در تعیین مسیر آن نقشی ندارد. آقای غنی دیروز حکم تعلیق پروسه اجرایی و تدارکاتی پروژه انتقال برق ترکمنستان به افغانستان را صادر نمود و یک کمیسیون را برای یافتن و بررسی دلایل انتخاب و رد مسیر بامیان و یا سالنگ برای تمدید لین انتقال برق 500 کیلووات از پل خمری تا ارغندی توظیف کرد. قرار است امروز شورای عالی مردمی تظاهرات بزرگی را در کابل به خاطر حمایت از تمدید انتقال برق ترکمنستان از مسیر بامیان بر راه اندازند. نهادهای امنیتی افغانستان از اشتراک کنندگان این تظاهرات خواسته تا قوانین نافذه یک کشور را رعایت کرده و از برهم زدن نظم عامه و صدمه رساندن به امنیت فیزیکی و روانی دیگران جدا خودداری ورزند.
امریکا میگوید داعش پس از تصرف شهر رمادی عراق در سال گذشته تا کنون نتوانسته کدام پیشروی چشمگیری داشته باشد. نیروهای عراقی توانستند رمادی را در ماه دسامبر از کنترل داعش خارج کنند. برید مکگرک، نماینده ویژه رئیس جمهور امریکا برای مبارزه با داعش، روز یکشنبه گفت که داعش در حال ضعیف شدن بوده و روی همین دلیل در حالت دفاعی قرار گرفته است. آقای مکگرک افزود که تلاش های ائتلاف بر رهبری امریکا برای بازپسگیری شهر موصل در عراق و رقعه در سوریه از داعش تا کنون مثمر بوده است. سیاستمداران آلمانی انگلا مرکل صدر اعظم آن کشور را متهم کردند که او اروپا را در ارتباط به بحران مهاجرت بیش از حد به ترکیه وابسته ساخته است و به این ترتیب اتحادیه اروپایی برای باجگیری رجب طیب اردوغان آسیب پذیر شده است. با گفته با مزرعت به اساس توافق اخیر بین اتحادیه اروپایی و انقره، شهروندان ترکیه می توانند بدون داشتن ویزه به کشورهای عضو اتحادیه اروپایی سفر کنند. در عوض ترکیه جلوی ورود مهاجرین و پناهجویان را از آن کشور به اتحادیه اروپایی می گیرد. برای عملی ساختن این توافقنامه اتحادیه اروپایی از ترکیه تقاضا کرده است تا قوانین ضد دهشت افغانی خود را تعدیل کند. خواسته که از سوی انقره رد شده و سبب ایجاد بن‌بست در اجرای این توافق شده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل مخالفتش را با طرح فرانسه برای برگزاری یک نشست بین المللی به هدف از سرگیری مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطین اعلام کرد. صفیه حساس با جزئیات بیشتر.
فلسطینی ها از این طرح فرانسه استقبال کردند، اما اسرائیل نگران است که ممکن در این نشست که در خزان امسال برگزار خواهد شد شرایط توافق صلح با فلسطینی ها مطرح گردد. فرانسه سعی دارد تا پس از ناکام شدن تلاش‌های ایالات متحده برای ایجاد صلح میان اسرائیل و فلسطین در اپریل سال 2014 مذاکرات صلح میان دو طرف را احیا کند. در همین حال ژون مارک آیرو وزیر خارجه فرانسه گفته است که کشورش با وجود مخالفت اسرائیل به تلاش‌های خود برای اثرگیری مذاکرات مستقیم میان اسرائیل و فلسطین ادامه خواهد داد.
17 سیاستمدار زن در فرانسه می گویند که بیش از این در برابر آزار و اذیت جنسی در فضای سیاسی آن کشور خاموش نخواهند بود. این 17 تن به شمول کریستین لاگارد، رئیس عمومی صندوق بین المللی پول، در حکومت وقت فرانسه به حیث وزیر کار می کردند. این زنان فرانسوی با نشر مقاله در یک هفته نامه آن کشور نگاشتند که پس از این اما اظهارات ناشی از تبعیض جنسی و حرکات و رفتار نامناسب سیاستمداران مرد کشورشان را فاش خواهند ساخت. مونیک پلیتیر، یکی از نویسندگان این مقاله، اخیراً گفته بود که در سال 1979 توسط یک سناتور مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود و از خاموش ماندنش در این مورد شرمنده است. این مقاله چند روز پس از آن نشر می شود که نو زن از سوی رفتار جنسی توسط معاون مجلس سفلای پارلمان فرانسه شکایت کردند. و باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده از فارغ التحصیلان دانشگاه ردگرز خواست تا با وجود آزمون‌های فراوان در پی ایجاد تغییر مثبت در جهان باشند. سخنرانی رئیس جمهور برحال و یا پیشین ایالات متحده در محفل فراغت دانشجویان یک افتخار بزرگ برای نهادهای آموزشی در آن کشور تلقی می‌گردد. دانشگاه ردگرز از سالها به این سو تلاش کرده بود تا باراک اوباما در 250مین دور فراغت دانشجویان آن دانشگاه سخنرانی کند. رئیس جمهور اوباما در 7 می نیز در محفل فراغت دانشجویان دانشگاه هاوارد سخنرانی کرد و گفت روابط نژادی در آمریکا طی 3 سال اخیر بهبود یافته است، اما هنوز هم مستلزم کار بیشتر می باشد. پایان خبرها.
5مین واقعه مثبت پولیو یا فلج اطفال در سال 2016 میلادی در افغانستان ثبت شد. شنوندگان عزیز، خانواده ای که همواره مانع تطبیق واکسین در نزد طفلشان می شدند، امروز دختر 12 ماهه‌شان از 2 دست و 2 پا برای همیش فلج شده است. اگر می خواهید فرزندان شما به این بیماری بدون علاج دچار نشود، اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید. صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. ساعت 5:37 و 40 ثانیه به وقت افغانستان است. میپردازیم به نشر گزارش ها. دومین کمپاین سرتاسری بهاری پولیو یا فلج اطفال در سال جاری امروز در سراسر افغانستان آغاز می گردد و برای 3 روز ادامه می یابد. اما در برخی از ولایاتی که با تهدید امنیتی مواجهند، ویروس پولیو برای 4 روز ادامه می یابد. در این رابطه مکیه منیر گزارش دارد.
در این دوره کمپاین بیشتر از 9 میلیون طفل زیر سن 5 سال واکسین پولیو را می گیرند. دکتر سردار محمد پرویز، رئیس معافیت کتلوی وزارت صحت، در مصاحبه با صدای امریکا گفت که در دومین کمپاین بهاری پولیو در حدود 9.5 میلیون طفل زیر سن 5 سال واکسین پولیو می شوند. او افزود که این تعداد اطفال توسط 67,000 واکسیناتور، سوپروایزر و نظارت کننده واکسین می گردند و این کمپاین در حدود 4 میلیون دلار از این بر می بردارد. رئیس معافیت کتلوی گفت که اما در بعض از جاها به دلیل بی‌امنی و درگیری کمپاین با تأخیر آغاز خواهد شد.
فقط در 2 ولسوالی کنر تا فعلا بر ما راپور رسیده که یک اندازه امنیتش خراب شده، یعنی جنگ مسلحانه هم فعلا جریان داره و همچنان در ولایت قندوز شاید 1 روز به تعویق آغاز شود و در 34 ولایت کشور همزمان انشاءالله این کمپاین آغاز میشه.
در کمپاین قبلی در ولسوالی های شورابک و ریگستان کندهار طالبان مسلح مانع تطبیق کمپاین پولیو در آن ولسوالی ها گردیده بودند. آنها گفته بودند تا زمانی که در آن 2 ولسوالی دولت کلینیک های صحی را اعمار نکند، آنها به واکسیناتوران اجازه نمی دهند که اطفال را واکسین کنند. اکنون رئیس معافیت کتلوی می گوید که در گفتگو و مشوره با بزرگان قوم در این دوره کمپاین در آن دولسوالی نیز کمپاین صورت میگیرد.
ما تا فعلا صحبتایی که جریان دارد با خواستای مردم لبیک گفته شده ولی تطبیق تا هنوز نشده، جریان است و اونها هم از ایرازی سن و انشالله کدام مشکل بوجود نخواهد آمد.
در کمپاین قبلی در یکی از ولسوالی های ولایت لغمان نیز مخالفین مسلح هشدار داده بودند که اگر در آن ولسوالی کلینیک از سوی دولت اعمار نگردد، آنها در کمپاین آینده پولیو به واکسیناتوران اجازه کمپاین را نخواهند داد. اما رئیس معافیت کتلوی می گوید که در گفتگو و صحبت با بزرگان و علما در آن ولسوالی این مشکل حل گردیده است و به خواست آنها جواب مثبت داده شده است. پرویز می گوید گفتگوهایی که با بزرگان و علما در نقاط مختلف کشور صورت گرفته است، در این کمپاین توقع می رود که بیشتر اطفال واکسین اخذ نمایند. یک طفل از والدین می خواهد که اطفالشان را واکسین نمایند.
مادرها اشتکای خدا واکسین کنه، بخاطر ناجور میشن، مریض میشن، واکسین کنه ناجور نمیشن.
رئیس معافیت کتلوی یک بار دیگر از والدین خواست که با تیمهای کمپاین همکاری نمایند و اطفالشان را واکسین کنند تا از فلج شدن نجات یابند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و گزارش از شکایت کارگران در ولایت ننگرهار. حضور کارگران پاکستانی در ولایت ننگرهار زمینه کار را برای کارگران افغان محدود ساخته است. کارگران افغان در ولایت ننگرهار میگویند بیشتر شرکت های ساختمانی کارگران پاکستانی را استخدام میکنند و به همین دلیل دسترسی آنان به کار محدود شده است. مسئولین شرکت های ساختمانی میگویند که کارگران پاکستانی نسبت به کارگران افغان با مزد کمتر و کار بیشتر و بهتر به کار گماشته میشن. سیاور رحمان حسرت در این رابطه گزارش دارد.
می پاکستانی رو از اونجا میرد، از پاکستان دل دل میرد اینجا.
عبدالعظیم 45 ساله هر روز از شهرک چمتله واقع در 40 کیلومتری شهر جلال‌آباد برای یافتن کار به شهر می آید و منتظر می ایستد تا کسی او را برای انجام کار استخدام کند. عبدالعظیم باشنده اصلی ولایت لوگر است و به دلیل نبود کار محل سکونت اصلی خود را ترک کرده و به ولایت ننگرهار آمده است. اما بخت با عبدالعظیم یار نیست. در شهر جلال‌آباد هم زمینه کاری برایش محدود است و با درآمد کار روزانه شکم 7 روز خانوادهش را به سختی سیر می سازد. عبدالعظیم شکایتش را با صدای امریکا چنین بیان کرد.
مردم برش کاروبار جور کند، یک زمینه کار برابر کند. می پاکستانی رو از اونجا میرد، از پاکستان دل دل میرد اینجا. ما مدرک برش جور کن. تو چی مدرک برش جور کردی؟ افغانستان ما بچیش نیستم، از من نیمه پدرم در افغانستان از بین رفت، تباه شد و مال مرکز در کارم نمیبرد.
محمد آجان یک کارگر دیگری است که از مدت 3 سال با این طرف در بدل 300 یا 400 روپیه پاکستانی 8 ساعت کار انجام میدهد. اما کارش هر روز نیست، بلکه هفته 30 روز کار دارد. محمد آجان میگوید اکثر اوقات که برای یافتن کار با پروژه های ساختمانی سر میزنند، اکثر آن کارگران پاکستانی را میبینند که استخدام شدند.
هر پروژه لچه منگزو پاکستانیان بگی یا نوخاره یا پیخوره
و هر پروژه که می رویم یا پیشویلی در آن کار میکند و یا نوشاری، آنها به قیمت ارزان شب و روز کار میکنند. مردم هم آنها را دوست دارند. بعضی شرکت ها هستند که همین کارشان است که کارگران بخصوص گلکاران پاکستانی را از پاکستان همراه مزدورکارانشان می آورند. در حال حاضر 1000 روپیه پاکستانی حدود 650 افغانی در بازارهای افغانستان معامله می شود و هر کارگر پاکستانی در بدل 400 روپیه پاکستانی که معادل 260 افغانی می شود کار می کنند، در حالی که هر کارگری افغان حدود 500 افغانی مزد می گیرد. اما کارگران پاکستانی ادعا دارند که کیفیت کارشان نسبت به کارگران افغان خوب است و به همین دلیل بیشتر استخدام می شوند.
شاهد علی یک کارگر پاکستانی است که از مدت 7 ماه به این طرف در جلال آباد کارهای ساختمانی را انجام می دهد.
من از منطقه نوفر هستم.
7 ماه می شود اینجا با دوستان خود می آیم و کار می کنم. ولی ویزه دارم. اسناد قانونی نیز هست. از 800 تا 1000 کلدار روزمزد می گیریم. با ما مخالفت زیاد است ولی ما کار خوبی انجام می دهیم. نجیب الله مالک یک شرکت ساختمانی است. بانک خودش در ورود کارگران پاکستانی به جلال آباد دست ندارد، اما میگوید آنها با قیمت خیلی ارزان کار میکنند.
در اینجا پاکستانی شب و روز کار میکنند در یک پروژه، اونا 800 کلدار میگیره. اگر افغان کار کنه 1000 روپا میگیره. اگر پاکستانی کار کنه 500 کلدار میگیره. اگر افغان 700 کار میکنه پاکستانی 900 کار میکنه. از این خاطر مردم توجه به پاکستانی میکنه.
در همین حال ریاست کار امور اجتماعی شهدا و معلولین ننگرهار میگوید با وجودی که دوائر استخدام کننده کارگران خارجی را تفتیش و بررسی میکنند، اما کسانی که بدون مدرک قانونی باشند هیچگاه در این ولایت کار نخواهند کرد. پوهنیار عبدالحکیم شیرزاد رئیس کار و امور اجتماعی به صدای امریکا میگویند آنی در کارگرانی که با یک اداره رسمی کار میکنند، با یک انجیو کار میکنند، با یک نهاد کار میکنند، ما نهادها را بررسی میکنیم، با آنها مطابق قانون زمانی که شرایط را تکمیل میکنند اجازه نامه کار را میدهیم. ما سال گذشته نزدیک به 400 جوازنامه کار برای کارگران داخلی و خارجی توزیع نمودیم. همه روزه صدها تن از افراد بیکار که شامل موسفیدان و نوجوانانند از برخی مناطق ولایت لغمان و ولسوالی های ننگرهار به شهر جلال آباد آمده و در چهارراهی های مختلف شهر برای کار انتظار میکشند. اکثر اوقات تا شام روز در همین جا به سر میبرند، اما کار دریافت نمیتوانند. در اکثر پروژه های ساختمانی شخصی در شهر جلال آباد گلکاران، مزدورکاران، فلزکاران، رنگمالان و حتی نجاران نیز از ادبای پاکستانی کار میکنند. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنا، صدای امریکا، جلال آباد.
رادیو آشنا، صدای امریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای امریکا، آشنای شما.
به ادامه گزارش از رادیو آشنا صدای امریکا توجه کنید. دومین نشست امنیتی منطقه‌ای نایجیریا با حضور رهبران کشورهای غرب قاره افریقا و رهبران و دیپلمات‌های ارشد کشورهای غربی به شمول رئیس جمهور فرانسه، وزیر امور خارجه بریتانیا، معاون وزارت خارجه امریکا و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایتخت نایجیریا دومین روز خود را سپری کرد. این گرد همایی به هدف یافتن راه‌های برای مقابله با دیدگاه‌های افراطی و ریشه‌کن کردن گروه‌های افراطی چون بوکو حرام برگزار شده است. در این رابطه به گزارش از منصفی حساس توجه کنید. گرد همایی امسال با حضور رهبران کشورهای افریقایی از جمله چاد، نایجیر، بنین و کامرون آغاز شده است. فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه در این نشست وعده داد کشورش در جنگ با بوکو حرام به نایجیریا کمک خواهد کرد.
ما با دشمن سر و کار داریم که گرچه تا به حال عقب نگه داشته شده، اما با توجه به این که سلاح‌های جنگی در اختیار دارد و حمله‌های انتحاری می‌کند، فوق‌العاده خطرناک است. در نتیجه ما باید میکانیزم استخباراتی خود را تقویت کنیم. فرانسه در این زمینه به طور کامل همکاری خواهد کرد.
آقای هولاند در ادامه افزود گروهی از نمایندگان حاضر در گرد همایی نیز خاطر نشان کردند که برای مقابله گسترده‌تر با گروه بوکو حرام آموزش نظامی و پشتیبانی از اردو نیاز مبرم است. محمد بوهاری رئیس جمهور نایجیریا نیز ابراز امیدواری کرده است که این گرد همایی‌ها با تلاش‌های هماهنگ کشورهای منطقه و غرب و آزادی صلح و ثبات در منطقه رهنمون شود.
تنها حراس ما این بوده که مبادا بوکو حرام با داعش اعلام همبستگی کند. صادقانه بگویم تا کنون نتوانسته ایم اطلاعات درستی به دست آوریم و بفهمیم که داعش تا به حال چه تسلیحاتی در اختیار بوکو حرام گذاشته است. اما همین برای ما کافی است که آنان
با داعش اعلام همبستگی کردند. چون اکنون با خیال راحت میتونیم حدس بزنیم که داعش ممکن است از لحاظ پول و افزار جنگی آنها را حمایت میکند.
محمد و بوهاری تخمین میزند که کشور او برای توسعه و بازسازی منطقه دریاچه چاد و برای ریشکن کردن و جلوگیری از رشد تروریسم به 1 میلیارد دلار کمک مالی نیاز دارد. تشکیل گرد حمایی های امنیتی در نایجیریا از سال گذشته زمان جدیدتر شد که گروه بوکو حرام در شمال نایجیریا یک گام فراتر از همیشه برداشت و با داعش اعلام همبستگی کرد. داعش در حال حاضر بخشهایی از سوریه، عراق و لیبیا در شمال افریقا را تصرف کرده است. دولت‌های آفریقایی و غربی از این نگرانند که رشد سریع داعش در شمال افریقا با حمایت بوکو حرام دامنه حضور و پیشروی تشکیل‌های افراطی را به طرف جنوب افریقا و مناطق بیقانون ساحل آج تسریح دهد و در نهایت افریقا را به مرکز عملیات خود تبدیل کند. اولین نشست امنیتی منطقه‌ای در نایجیریا سال قبل با دعوت و میزبانی محمدو بوهاری رئیس جمهور نایجیریا و با حضور رهبران منطقه‌ای و غربی در ابوجا پایتخت نایجیریا برگزار شد. رهبران حاضر در نشست همچنین به این نتیجه رسیدند که جهان برای شکست و محو تشکیل‌های افراطی و مبارزه با پدیده تروریسم با سلاح جنگی و فرهنگی نیاز دارد.
تلگرام می کنید؟ گزینه جدید دیگر برای دریافت سریع تازه ترین خبرها، عکس ها، ویدیو و دیگر معلومات در تلفن موبایلتون. ساده، رایگان و سریع. با وبسایت ما بروید dariviewa.com و بر علامت تلگرام کلیک کنید. از موبایلتون هم می توانید به کانال ما بپیوندید. telegram.me/voada.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و حالا توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. بیشتر شهرها و ولایت افغانستان امروز آفتابی است. کابل بلندترین درجه حرارت 29، پایین ترین 13 آفتابی. خوست بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 17 آفتابی. میمنه بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 18. فراه بلندترین درجه حرارت 41، پایین ترین 28. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 40، پایین ترین 21. هرات بلندترین درجه حرارت 37، پایین ترین 20. بامیان بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین 7. سالنگ شمالی بلندترین درجه حرارت 8، پایین ترین 3. پروان بلندترین درجه حرارت 28، پایین ترین 15. و قندهار بلندترین درجه حرارت 38، پایین ترین 21. و آسمان صاف پیش بینی شده است.
توجه کنید به فشرده چند خبر. قرار است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اسناد و مدارک پروژه انتقال برق ترکمنستان به افغانستان را امروز به شورای ملی ارسال کند. آقای غنی همچنین دیروز حکم تعلیق پروسه اجرایی و تدارکاتی پروژه انتقال برق ترکمنستان به افغانستان را نیز صادر نمود و یک کمیسیون را برای یافتن و بررسی دلایل انتخاب و رد مسیر بامیان و یا سالنگ برای تمدید لین انتقال برق 500 کیلووولت از پلخمری تا ارغندی توضیح کرد. از جانب دیگر قرار است امروز شورای عالی مردمی تظاهرات بزرگی را در کابل به خاطر حمایت از تمدید انتقال برق ترکمنستان از مسیر بامیان براندازد. امریکا میگوید داعش پس از تصرف شهر رمادی عراق در سال گذشته تا کنون نتوانسته کدام پیشروی چشمگیری داشته باشد. نیروهای عراقی توانستند رمادی را در ماه دسامبر از کنترل داعش خارج کنند. بریت مگرگ نماینده ویژه رئیس جمهور امریکا برای مبارزه با داعش روز یکشنبه گفت که داعش در حال ضعیف شدن بوده و روی همین دلیل در حالت دفاعی قرار گرفته است. سیاستمداران آلمانی انگلا مرکل صدر اعظم آن کشور را متهم کردند که او اروپا را در ارتباط با بحران مهاجرت بیش از حد به ترکیه وابسته ساخته است و به این ترتیب اتحادیه اروپایی برای باجگیری رجب طیب اردوغان آسیب پذیر شده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل مخالفتش را با طرح فرانسه برای برگزاری یک نشست بین المللی به هدف از سرگیری مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطین اعلام کرد. 17 سیاستمدار زن در فرانسه می گویند که بیش از این در برابر آزار و اذیت جنسی در فضای سیاسی آن کشور خاموش نخواهند بود. این 17 تن به شمول کریستین لاگارد رئیس عمومی صندوق بین المللی پول در حکومت وقت فرانسه به حیث وزیر کار می کردند. و باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده از فارغ التحصیلان دانشگاه رتگرز خواست تا با وجود آزمون‌های فراوان در پی ایجاد تغییر مثبت در جهان باشند. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، تا نیم ساعت دیگر روی همین موج دوباره در خدمت خواهیم بود، اما پیش از آن شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه دوم پشتوی صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. در کنار رادیو هایتان باشید.